بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. سلام علیکم آقایان و خانم های محترم، شبتون بخیر باشه، روزتون بخیر باشه. داخل و خارج کشور هر کجا هستید و صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو میبینید، بهتون سلام عرض میکنم. انشالله که حالتون خوب باشه و لحظاتتون هم پر از یاد خدا باشه. یاد خدا یعنی که اگه داریم کار میکنیم و نیتمون خیره، همون خوبه. اگه درس میخونیم نیتمون خیره، همون خوبه. به خانواده کمک میکنیم. خلاصه خدا شکرت که به من توفیق داد که باز هم در برنامه زمزم احکام با شما دوستان خوبم همراه باشم و 55-6 دقیقه گپ و گفت داشته باشیم با هم دیگه، مسئله شرعی یاد بگیریم تو این روزگاری که اینها یا همون موبایل ها تبلت ها نمیذارن مطالعه بکنیم. شاید یک برنامه تلویزیونی بهانه خوبی باشه تا اونایی که دسترسی ندارن به متخصص حوزه احکام شرعی و مباحث دینی بتونن سوالای خودشون رو مطرح بکنند. با راه ارتباطی که بچه‌ها زیرنویس میکنن، سید محمود حسینی عزیزم در اتاق فرمان برامون زیرنویس میکنه، از این طریق میتونید به ما پیامک ارسال کنید، سوالات شرعی و احکامی خودتون رو بپرسید. دوستان عزیزم، برنامه زنده است، همین الان بهتون جواب میدیم. به اونایی هم که تکرار برنامه رو انشالله فردا میبینم سلام عرض میکنم. بچه ها من صداتون رو ندارم جان. تلفن، آره میگم تلفنمون وصل نیست. میدونی که یه مشکل فنیه، فعلا تلفن برنامه ها وصل نشده. انشالله مسئولین محترم دارن پیگیری میکنن که وصل بکنن. میتونید فقط پیامک بدید 3012-03 سامانه پیام کوتاهی که بله زیر نویس شد. شماره ایرانسل هم که هست به واتساپ و وایبر تلگرام وصله. هم داخل کشوری ها و هم خارجی ها میتونن پیامک برامون بفرستن، پیام بفرستن، سوال شرعی بپرسن تا من هم مطرح بکنم. از حضور حجت الاسلام المسلمین استاد وحیدپور، کارشناس پژوهشگر و محقق در حوزه احکام شرعی، موضوعات دینی و مدرس سطوح عالی حوزه علمی قم. استاد عزیز سلام و ادب خدمت شما.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند هم عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجا که هستید، چه در داخل کشور اسلام ایران چه فراتر از این مرزها. امیدوارم که دلهاتون شاد باشه، تنهاتون هم سالم باشه و همیشه انشالله با یاد و نام خدا و توجهات به اهل بیت، اهل سعادت دنیا و آخرت باشیم. آقای سوری هم یه خیر مقدمی میگم، چون دو سه هفتهی غیبت صغرا شد تقریبا. حالا اگر غیبت کبرا نباشه غیبت صغرا شد و خوشحالم.
خیلی مخلصیم. من کچل زده بودم، داستان اینه، مار زده بودم، بعد خلاصه دیگه با سیاست های کلی رسانه مثل این که سازگار نبوده، بعد که موهای کم در اومد اومدیم خدمت شما. خب بگذاریم، اوضاع خوبه استاد وحید؟
الحمدلله خدا رو شکر.
خدا رو شکر. همچنان تلفنتون زنگ میخوره تا روشنش میکنید مردم؟
تلفن خودم شخصی؟ آره. بله. شب و روز
چون من پیش شما بودم، یعنی یه نمیشه یک رو 20 دقیقه پیش استاد وحیدپور نباشی و چندین تا تلفن رو نشنوی و شما تلفن خودتونم میدید گاهی جای مختلف میدید.
یه تلفن دیگه ای ندارم. خیلی چیز مخفی الحمدلله نداریم. یه شماره تلفن داریم که خارج و داخل و همه جا تقریبا هست و بعضی حتی مثل که روی اینترنت هم که میذارن نمیدونم چه جوریه که تلفن از اونجا می وقتی پیدا
میشه. خب آخه گاهی وقتا ممکنه مردم براشون سوال باشه یا درخواست بکنن که ما میخوایم با خود استاد وحیدپور یه مسئله خوب شخصی داریم یا هر دلیل دیگه ای صحبت کنیم. چجوری میتونن با شما در ارتباط باشن؟
ما هر ساعتی که زنگ بزنن الا اینکه واقعا درس باشن، برنامه چیزی باشه، دیگه در توانم باشه حتما جواب
میدیم. خیلی خب. نمیشه اینجا 0900 و فلان شماره استاد رو بگم؟ اگه کسی واقعا خیلی کار واجبی داشت و اینها، معمولا به اتاق فرمان که زنگ بزنن بچه ها ارتباط رو برقرار میکنن با استاد براشون. خب اجازه میفرمایید بریم سراغ سوال های مردم. پیامک باز بفرستید دیگه، سوال شرعیتون رو برامون ارسال بفرمایید. استاد سوال رو میخوام با نماز آیات شروع بکنم. گفتن که با عرض سلام، چند وقت پیش شنیدیم که در ایران ماه گرفتگی اتفاق افتاده است. فکر میکنم که ساعت 8 یا 9 صبح بوده است. آیا باید در شهر ما هم ماه گرفته باشد که حتما نماز آیات بر ما واجب شود یا خیر؟
خب ببینید، ایشون این عزیز ما هفته پیش که همون روز اتفاقا فکر کنم دوشنبه بود ماه گرفتگی ایجاد شد، ما توضیحات کافی رو دادیم. حالا شاید اون زمان ایشون مشتری برنامه ما نبودن، مانعی هم نداره، توضیح دادیم و عرض کردیم که هر کجا، هر شهری، روستایی، منطقه‌ای که در خود اونجا ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی اتفاق بیفته، فقط بر ساکنان همون منطقه واجبه، نه جای دیگری. این ماه گرفتگی اخیری که هفته گذشته بود، ماه گرفتگی جزئی بود اولا، یعنی کل ماه نگرفته بود، بعد هم در تمام مناطق، حتی ایران هم نبود، یعنی کل مناطق ایران هم نبود، بخشی از ایران بود. و زیادم سوال کردن همون جاهایی که اطمینان پیدا کردن که ماه گرفته است، همون جاها فقط برشون واجب است که نماز آیات بخونن. ولی دیگران که اطمینان نداشتن، میگن نمیدونیم، واقعا نمیدونن، اصلا خبرم ندارن، نمیدوننم، شاید هم نگرفته باشه، اونا برشون لازم نیست.
قوم و تهران ماه گرفتگی بود؟ فکر نمی‌کنم.
در قوم هم فکر نمی‌کنم بود، ولی خب من فکر می‌کردم که بود، نماز آیات خوندیم.
به هر حال خوندنش ضرر
نداره. نه، اون که مانعی نداره احتیاطاً. من خودم خوندم نماز آیات رو، ولی بعدش گفتن ظاهراً در خود قوم هم حتی نبود.
بله. خب سوال بعدی رو بپرسیم. آها، این سوال رو مطرح کنم تا مردم هم حالا سوالای جدید رو برامون می‌فرستن. این رو یکی از دوستان گفتن که با شما مطرح بکنم در برنامه. توی اداره خودشون یک صندوقی رو دارن که در ماه از هر نفر مبلغ 100,000 تومان به اون صندوق واریز می شود. ممکنه بعضی از بیننده هم خانوادگی این رو داشته باشن، حالا یا مثل این رو، بعد این 100,000 تومان مداوم تا موقعی که شما عضو صندوقی هست، آیا سر سال خمسی که میرسد این پول به عنوان پول پسنداز من محسوب میشه و باید خمس اون رو بدم، یا نه موقعی که بخوام بعد 10 سال از این صندوق خارج بشم اون پولی که میخوام بگیرم خمس اون رو بدم؟
اون که صندوق قرض الحسنه است در حقیقت.
بله.
و حالا اسمش میذارن صندوق قرض الحسنه خانگی، حالا فرق نمیکنه، فامیلی، هیئت، کار خوبی هم هست، واقعا سنت خوبیه و پسنداز هم حساب میشه. ولی دیگه پسندازه. آره. بحث خمسش اینه که آیا شما هر وقت این پول رو بخواد به شما میدن یا نمیدن، امکان وصول هست یا نیست؟
ظاهرا بله.
بله،
یعنی هر موقع من برم بگم که نمیخوام دیگه عضو باشم،
شما باید بشی تا همینجا بتونید میشه. آره. همون پسنداز بانک، مثل پسنداز بانک. قانونش اینه، اگر امکان وصول باشه بله خمس داره. یه وقت هست که نه، میگن نخه، این مسدوده، بهش میگن حساب مسدودی. ما ماهی 100 تومان از حقوق شما میذاریم تو این صندوق و به شما نمیدیم که انشالله جمع بشه، مثلا جمع بشه روش به شما یه وام کلانی بتونیم بدیم. نه، این پولو به شما نمیدیم. اگر پولو نمیتونید بگیرید، شما امکان وصولش نیست، فعلا خمس نداره. فعلا هر زمانی که گرفتید اون وقت خمس داره، ولی اگر امکان وصولشه، یعنی الان میتونید پولو بگیری، میتونی نگیری، اختیارش به خود شماست، میشه مثلا پول پسنداز بانکی سر سال خمسیتون. بله خمس.
بله خیلی خوب. سوال بعدی رو بپرسم. دوستان خوب بیننده، شاید شما خیلی با اون برخورده باشید، حالا اونایی که به فرودگاه ها ارتباط دارن یا مکان های عمومی میرن میان، شاید اینو دیده باشن. استاد وحیدپور، راجع بحث استفاده از اینترنت هایی است که اصولا بدون پسورد هستن و در اماکن عمومی ارائه میشن، گفتن که آیا استفاده از چنین اینترنتی که دائما هم روشنه و فردم میدونه که امکان داره یه نفر از اون استفاده بکنه، آیا این استفاده از حق فرد میشه؟
هم بدون پسورده. حالا یه وقت است که شما تو خونه خودتون هستید، یه پسورد هم دارید، خب هم گاهی اتفاق افتاده مسئله‌اش هم پرسیدن از ما، حتی گفته که خب همسایه حالا یه جوری میخواد از این
حکش میکنه.
این که قطعا جایز نیست، این مال شماست، مال که فقط لازم نیست یه عین باشه، یعنی بگیم بعد نه ما باید ببینیمش، این یه چیزیست که ما باید ببینیم حسش بکنیم، نه 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 این نیست. اون چه که برای من مالیت داره، ارزش مالی داره، پول براش دادی شما در حسرت. این ارزم شاید که اینترنت رو شما یا رفتید مشترک شدید مرتب، یا نه مثلا رفتید فرض بفرمایید که مقطعی فرض کنید دو ماهه زا، هر چی که هست دیگه، این انواعش که هست که خودتون میدونید، خریده خودش مقاد استفاده بکنه. فرض کنید اون بنده خدا بدون اطلاع شما و بدون رضایت شما 4 ساعت 5 ساعت یه وقت میگه نه شبها تا صبح اصلا رفته نشسته اون همسایه، این که قطعا حرامه، هیچ حرفی نیست. ولی اینی که شما میفرمایید توی اماکن اون مثل فرودگاه ها که اصلا دیگه رمز ورود هم نداره دیگه، پسورد هم نمیخواد دیگه، طرف قشنگ میتونه اونجا موبایلش رو روشن کنه و بزنه استفاده بکنه دیگه، و خود اونا میدونن، خود اونا میدونن چنین چیزی رو، و الا اگر میخواستن این اتفاق نیفته چیکار میکردن؟ اونا هم براش پسورد میذاشتن. این نشان میده، ما این رو اصطلاحا توی فقه میگیم اماره، یعنی علامت. این علامت این است که اونا راضی هم.
بله.
یعنی شما اطمینان دارید به رضایت اونها، بنابراین اشکال نداره.
بله. خیلی خوب. آها یه نکته جالبی من بگم، ما توی یه سفری داشتیم به جایی، بعد توی فرودگاه که بودیم، حالا منتظر بودیم تا زمانی که بخوایم پرواز آماده بشه و اینها، بعضی از این مجموعهایی که اینترنت ارائه میدادن پسورد داشتن، بعد یکی از آقایونی که اونجا بود این رو با یک حالا نرم افزار اپلیکیشنی که داشت هک میکرد و میگفت آقا اینا مذهبشون فلانه، یا اصلا اینا بعضیاشون شنیدن مسیحیان فلانن، پس جایز ما از اینا استفاده کنیم. ما چنین چیزی دیدیم؟
نه چنین چیزی نیست، و مال محترمه و حتما با رضایت اون باید بشه. و میدونید اینا اینجور حرکت ها و اینجور افعال، اینجور کارها متاسفانه بازخورد خیلی بدی هم خواهد داشت، یعنی واقعا اگر این به عنوان یک نکته عمومی پخش بشه، خب دیگران باورشون میشه که اه عجب اینجوریه، یعنی اسلام اینقدر مثلا فرمایید که حقوق دیگران رو محترم نمیشماره و میگه که نه اینجوری نیست، حتما باید اون مال رو محترم بشماره.
بله.
خیلی خوب. این بحث مفصل داره ها. اجمالش اینه که حتی اینا مسلمان هم نباشن، ولی توی کشور اسلامی ما، خب ما باشون معاهده داریم و تمام اون احترامی که برای مال، برای جان و امثال اینها هست برای یک مسلمان، برای اونام هست، هیچ تفاوتی نداره. یعنی ما متعهد شدیم که مال اونها، جان اونها رو حفظ بکنیم و نمیتونیم تعدی بکنیم، بدون رضایت اونها نمیشه.
بله. خیلی خوب، سپاسگزارم. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت. دوستان عزیزم برامون پیامک بفرستید و سوالات شرعی خودتون رو مطرح بکنید و بپرسید. راه ارتباطی هم که براتون زیرنویس هست. بریم به اتاق فرمان یه فاصله بگیریم، برگردیم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهد 63 سال نفرینت، از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستی. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای،
یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگرچه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم، در خدمتتون هستیم همچنان با برنامه زمزم احکام و از شبکه جهانی ولایت در کنارتون هستیم. پیامک بفرستید به شماره‌ای که براتون زیرنویس شده 301203 و زنگ نداریم، تماسمون قطعه، فعلا ارتباط نمیشه برقرار کنیم، مشکل فنی است، تا برقرار بشه انشالله مشکلات رفع بشه. خب سوالات شرعی خودتون رو بپرسید تا بتونیم پاسخ بدیم توی برنامه خودمون. سوال اول رو مطرح بکنیم. استاد وحیدپور، بیننده با شماره 918 پرسیدن که آیا حفظ کردن قرآن بهتره یا اینکه روز یک جز قرآن بخونیم، با توجه به اینکه سیره علمای گذشته بیشتر بر این بوده که قرآن میخوندن به جای اینکه خیلی بخوان حفظ کنن.
اون چیزی که به ما دستور داده شده خوندن قرآن، فقر او ما تیسر من القرآن، یعنی به اندازه‌ای که میتونید قرآن بخونید. خوندن قرآن حتما رجحان داره و مقدم است بر حفظ قرآن. البته حفظ قرآن هم خوبه، ما نمیخوایم خدایی نکرده حریم حافظان قرآن رو عرض شد که خدشه‌دار کنیم، بگیم نه کار مهمی نیست. نه خیر، خوبه، خیلی خوبه. ولی خوندن قرآن میدونید چرا؟ به خاطر اینکه وقتی قرآن رو میخواند این خودش مقدمه میشه برای تدبر در قرآن و توجه به قرآن. ضمن این که خود این تلاوت و خوندن خودش فی نفسه برای خودش ذاتن یک فضیلت و یک ارزشه. البته شاید کسی بگه که خب حالا کسی که میخواد حفظ بکنه خوندنم داره دیگه، بدون خوندن که حفظ نمیشه. خب بله، اگر اینجوری باشه اون وقت دو تا فضیلت میشود، هم میخونه و هم حفظ میکنه. اون وقت اگر دو تا فضیلت شد دیگه میشه نورون الان نور، هم خونده است هم حفظ کرد.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. بچه این مشکل تبلت اگه برطرف شد سعی کنید به دست من برسونید که بتونیم سوالای مردم هم خیلی راحت و آپدیت مطرح بکنیم. استاد سوال پرسیدن که آیا کف حیات منزل ما موزاییکه؟ آیا میتونیم بر روی موزاییک تیمم بکنیم؟
ببینید، تیمم طبق آیه شریفه قرآن فتیمم سعیدا طیبا، سعید با ساده، درست؟ سعید یعنی روی زمین، وجه الارض،
اون چه که یعنی سطح زمین دیگه.
بله بله، حالا سطح زمین چیه؟ زمین ذاتی، نه ساخته ما. چیه؟ سنگ است. همین سنگای سنگ مرمرا انواع اقسامش کردن هست. سنگ است، خاک است، شن است، کلوخ است، ماسه است، اینا هم از اجزای طبیعی زمین، اجزای طبیعی. ولی موزاییک مشکلش این است که ماسه داره موزاییک، ولی سیمان قاطیش میکنن، یک. بعدم سیمان عرض میشود که کوره رفته، سیمان پخته شده. این است که موزاییک شبهه اینجوری داره، مثل آسفالت میمونه. آسفالت هم مشکل داره. چرا؟ به خاطر اینکه آسفالت هم ماسه است، مثلا قیر قاطیشه، مخلوط با قیره. به این جهته که در آسفالت و در موزاییک این شبهه وجود داره. بنابراین اگر خاک هست یا سنگ هست یا چه میدونم بفرمایید که شنی ماسه، حتما رو اونا تیمم میکنه. اگر هیچی نبود، هیچ یعنی گزینه آخر بود، رو موزاییک میخواد تیمم میکنه، رو موزاییک تیمم بکنه و نمازشو بخونه.
بله، بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما. شاید این سوالی که مطرح میشه سوال خیلی از شما دوستان عزیز بیننده باشه که دارید الان ما رو میبینید. بیکارم نشینید، جوون نوجوون پسر دخترتون دورتون هستن، بعضی از سوالا رو آخه بعضی خانواده خجالت میکشن با هم گفتگو کنن. میتونید سوال رو برای ما پیامک بکنید تا ما از زبان برنامه زمزم احکام اینجا بتونیم بپرسیم. سوال بعدی اینه که استاد پرسیدن آیا اگر دست و تا آرنج خیس باشد و صورت موقع وضو، آیا باید اینها رو خشک بکنیم یا نه اونجور خیس هم نیازه؟
نه، هیچ نیازی نیست. فقط مسح سر که جاش باید خشک باشه، مسح پا. اونم دلیلش این است که شما میخواد رطوبت دستتون رو روی سر وقتی میکشید تأثیر بگذارید. ولی اگر سر مرطوب باشه دیگه رطوبت دست شما هیچ کاره است، یه تأثیرش نمیذاره. یا پای شما اگر خیس باشه، مثلا پاتون رو شستید هنوز خشک نکردید، میخواد مسح بکشید، خب مسح که میشه فایده نداره که، باید اثر بگذاره. ولی صورت نه، صورت اثر گذاشتن نمیخوان، صورت شستن میخوان. صورت خیسه، بازم آب میریزیم دست میکشیم میگن صورتشو شست، اب نداره. یا دست خیسه، بازم آب میریزیم برای وضو میشونیم، بازم هر کس نگاه بکنه میگه که دستشو شست. شستن صورت، شستن دست ها. ولی چون در مسح سر و مسح پا تأثیر گذاری ملاکه، لذا باید خشک باشه.
بله. سوال بعدی رو بپرسم که دوست عزیز بیننده مطرح کردن، اونم اینه که ایشون استاد گفتن که چند وقت پیش ما به یه مکان تفریحی رفتیم، اونجا یه گروه توریستی آمده بودن، یکی از اینها یک خانم پیرزنی بود، شاید 60 ساله به بالا، و نمیتونست از اون پله بیاد بالا. من دست ایشون رو گرفتم و آوردمشون بالا، آیا با این تماسه کار حرامی من انجام دادم؟
خب اصل اولیه این است که تماس مستقیم بدنی با زن نامحرم جایز نیست، حال فرق نمیکنه مسلمان غیر مسلمان توریست، این اصل اولیه است. بعضی از اوقات اشکالی نداره، مثل کجا؟ مثل اونجا که یه حائلی باشه، مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنم، حالا دکتری که دستکش دستشه مثلا، یه حائل داره با دستکش، یا اضطراره مثلا یه خانومی است، خدای نکرده خدای ماشین بهش زده کنار خیابون افتاده، حالا اینجا من فکر این هستم که نکنه دست من به دستش میخوره، بابا دستشو بگی برش دار بلندش بکن، اینجا که جایی حرفا نیستش که این اضطرار نجاتش بده، ایناست اینجوری. حالا اونجا واقعا اگر این خانم فرض کنه از پله ها میخواد بیاد بالا، مثلا از پله میخواد بیاد بالا، امکانش نیست براش، نمیتونه خودش چنین کاری بکنه و بگه حالا ناچاره که این کار رو انجام، کسی هم نیست. حالا یه وقت فرض کنید من همسرم هست، به همسرم میگم که این خانم رو کمکش کن بیاش بالا، خانم هست، یعنی نیست و اضطرار اونم در سنین بالایی هست، اگر این باشه اشکالی نداره.
بله، خیلی خب. سوال بعدی، گفتم که با سلام، زنی که از خانه شوهرش قهر کرده و به اجازه شوهرش رفته خانه پدرش، و وقتی شوهر زنگ میزند که برگرد، زن حق دارد بگوید به فلان شرط برمیگردم و شوهر قبول کند و قول بدهد که با آن شرط عمل کند ولی بعدن عمل نکند.
خب اینکه میگه قهر کرده و با رضایت شوهرش رفته که با هم سازگار نیستش، که اگه قهر کرده که خب بدون رضایت شوهر رفته، خروج زن بدون رضایت شوهر بود.
نه آخه گاهی وقتا پیش میاد که مثلا تو دعوا اینا شده، خانم پا میشه میگه که آقا اصلا من میخوام برم از این زندگی، بعد آقا هم میگه که بفرمایید به سلامت. حالا شاید این ادب بیاد،
بفرمایید به سلامت که رضایت نیستش که اون معنیش نیست که رفت دیگه رفتی برو، اینه بفرمایید به سلامت. حالا ما به اینش کاری ندارم، حالا یه بحثی هست اینجا و اون این است که این خانم در بعضی از موارد ناشزه میشه. در بعضی از موارد یعنی چی؟ اونجا که حق با شوهره، یعنی بی جهت خانه شوهر رو ترک کرده، زندگی رو ترک کرده، رها کرده رفته خونه پدر مادر، این زن ناشزه است و گناه کرده، مرتکب گناه شده و باید برگرده از سر زندگی، دیگه شرط گذاشتن نداره، باید برگرده. مگر اینکه یه وقتی واقعا ظلمی به زن شده، زن ناشزه نیست، تقصیر شوهره، شوهر فرض بفرمایید که حقوق زن رو رعایت نکرده، ظلمی به زن شده، زن دیده که اینجا جای زندگی نیست، گذاشته رفته خونه پدر مادر، بله اونجا اب نداره، میتونه برای برگشت خودش شرط بگذاره، بگه که خب با این وضعیت که تو منو اذیت میکنی و خلاصه این زندگی زندگی نشد،
بله،
شرط میکنم که من میام سر خونه زندگی، ولی به این شرط که شما مثلا چنین چنین چنین. بله اگر این شد و مرد هم پذیرفت شرایط رو، حتما از نظر شرعی متعهد شده، باید به اون تعهدش
عمل بکنه. بله. و سوال بعدی این که پرسیدن که با تشکر از استاد، چند سال پیش پولی به کسی قرض دادم و اون نداره این پول رو به من پس بده، آیا میشه به عنوان رد مظالم محسوب کرد؟
یعنی فقیره؟
شاید
اگر واقعا اگر اون شخص که پول رو نمیتونه بده به شما بدهکار فقیره و دیگه توان مالی نداره که پول رو به شما برگرداند، یک، شما از جای دیگه‌ای به کسی بدهکارید که اونو پیدا نکردید، در واقع میخواد روغن ریخته رو نظر امامزاده بکنه، مثال معروفش همینه دیگه، میخواد این پولی که پیش این بنده خدا داره این رو بابت همون حساب بکنه، بابت همون رد مظالمی که میخواست به فقیر بره بده حساب بکنه. ولی اینجا یه نکته داره که آقایون اشکال میگیرن، اشکالش هم اینه که شما این پولی رو که به ایشون دادید بابت رد مظالم که ندادید قبلا، که اینو بابت قرض دادید، الان میخواید بابت رد مظالم حساب بکنید، اینجا یه راه داره اگر واقعا اون نمیتونه بهش بگه، بگه که شما اون پول رو به من بدهکاری باید بدی، ولی من میخوام اون پول رو به شما بدم و به این عنوان شما اون پول رو حساب بکنی که رد مظالم باشه. این کار رو انجام بده، اشکالی نداره.
بله خیلی ممنون، سپاسگزار. سوال بعدی رو بخونم. استاد پرسیدن که با عرض سلام، بنده بیماری بواسیر دارم و هر روز هم خون ریزی دارم، آیا باید هر روز غسل بکنم؟
غسل که نداره اصلا، که خون بواسیر نجس هست، یعنی غسل نداره، غسل برای جنابته، غسل برای همون مواردی است که خانم ها دارن، این اختصاصی حیض، نفاس، استحاضه، بواسیر غسل نداره، شستشو داره، چون خونه، خون میاد بیرون بدن، مثل این که چاقو بخوره دست شما خونی بشه، خب باید برای نماز بدن پاک باشه، لباس پاک باشه، منتها یکی از مواردی که استثناء کردن برای نماز گفتن خونه بواسیر است. چرا؟ به خاطر اینکه دکتران میگن که این نباید مرتب آب بخوره، یعنی شستنش گاهی هم برای شخص واقعا مشقت داره که مرتب بخواد لباس تعویض بکنه و همینطور مرتب باید محل رو شستشو بده، به اندازه‌ای که امکانش هست که ضرری براش نباشه، هیچ ضرری برای وجود نداشته باشه، امکانش براش باشه، اذیت اونچنانی نشه، مشقت شدید نداشته باشه، تطهیر بکنه، آب بکشه، لباس شما عوض بکنه. اگر بیشتر از اون بود که دیگه براش واقعا حرجه، مشقت داره و قابل تحمل نیست، اذیت میشه، اشکالی نداره.
بله بسیار خوب. گفتن که سلام، من و همسرم بعد از اینکه از هم طلاق گرفتیم رجوع کردیم، قبلش 14 سکه و سفر حج مهریه‌مون بوده، وقتی که رجوع کردیم این رو کردیمش 4 میلیون پول، الان که باز هم میخوایم طلاق بگیریم، الان باید چقدر مهریه بدم؟
فکر میکنم تو برنامه‌های گذشته من جواب دادم، دوباره جواب میدم. ببینید وقتی کسی رجوع میکنه، عقد جدید نیست که بخواد مهریه جدیدی درست بکنه، رجوع یعنی بازگشت به همون زندگی، به همون ازدواج، پس بنابراین همون مهریه سابقه، 14 سکه بوده الان 14 سکه است، معنا نداره 4 میلیون نمیدونم چقدر، نه 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 نه، این اشتباهه، پس بنابراین وقتی رجوع کردن مهریه قبلی سر جاشه، همون 14 سکه اگر بوده همون 14 تاست، اینه. حالا اگر واقعا دیگه زندگیشون جور نیست و میخوان جدا بشند، بعد گفتن چیکار بکنیم، حالا وقتی میخوام جدا بشیم چیکار بکنیم؟ چی بود سوال آخرشون؟
گفتن که نه دیگه، گفتن الان باید چقدر مهریه بدم؟
همونه، همون 14 سکه.
این 4 میلیون تبدیله چی چی؟
هیچی بی خود بوده.
آچه
بله، این خیال کرده که
یعنی اینا نمیشه، من حالا طرف هر کسی من این مهریه رو عوض کنه.
ببینید یه بحثی هست، اشتباه اینا این بوده که خیال میکردن که رجوع کردن یه عقد جدید، عقد جدید مهریه جدید میخواد. یعنی عقد جدید نیست، رجوع یعنی بازگشت به همون زندگی سابق با همون مهریه سابق. تا اینجاش روشنه. ولی یه تفسیری داره که اون اصلا ربطی به رجوع اینا نداره. اصلا همه زن شوهرها میتونن این کار بکنن. ولی عاشق هم باشن. هیچ ربطی به این نداره. خدای نکرده طلاق صورت گرفته رجوع شده و اون اینه که میتوانن که میتواند خانومی که طلب داره مهریه رو مصالحه کند، طلب خودش رو مصالحه کند به یه مبلغی. این اشکال نداره، میشه. بله، یعنی خانم میگه که دست شوهرم نیستا، چون شوهر بدهکاره. بله. اون خانومه که میتونه این کارو بکنه. یعنی چی بگه؟ بگه مثلا 14 تا سکه من از شما طلب داشتم، 14 تا سکه رو مصالحه میکنم اصلا به فرض بفرمایید 5 میلیون، به 4 میلیون، به هر چی مصالحه کرده. دیگه اون وقت ذمه شوهر به 14 تا سکه مشغول نیست، یعنی 4 سکه دیگه گردنش نیست. اگر مصالحه کردن، به هر مقداری که مصالحه کردن به همون مقدار یه مدیون میشه و باید همونو بپردازه. این دیگه ربطی نداره به رجوع و فلان این حرف، و هر کسی میتونه این کار بکنه. یعنی هر در واقع طلبکاری، شما اگر از کسی طلب داشتی اصلا میتونی همین کار بکنی. میگه آقا من 5 میلیون طلب داشتم ولی الان مصالحه میکنم، نمیخوام 5 میلیون، مصالحه میکنم به فلان چیز، مثلا 5 تا قطعه فرش به من بده. اینه. و اگر اون قبول کرد که اینجور باشه، اب نداره.
بله. بسیار خب، خیلی ممنون، سپاسگزار. اینجا زمزم احکام هست. همچنان در خدمتتونیم از شبکه جهانی ولایت و داریم به سوالات شرعی شما پاسخ میدیم. اگه تازه تلویزیون رو روشن کردی دوست عزیز من، با ما همراه شدی، قطعاً یه سوال شرعی تو ذهنت هست که دغدغه شماست. میتونی پیامک بفرستید برای ما. گفتم زنگ نزنید چون تلفنمون قطعه، ارتباطمون برقرار نیست. پیامک بفرستید. این سوالی که میخوام مطرح کنم خیلی سوال بانمک و جالبیه. گفتن که سلام و ممنون از برنامه زمزم احکام. آیا گوش دادن به آهنگ ها و موسیقی هایی که برای جمهوری اسلامی ایران و شهدا ساخته میشود جایز است؟
ببینید، اینکه آهنگ برای چی ساخته شده مهم نیست، کیفیت اون آهنگ مهمه. اینو بارها عرض کردیم، یعنی معیار و ملاک و ضابطه اینه که آهنگ آهنگیست. اینم اصلا عرض بکنم برای نمیدونم چندمین بار که موسیقی یه مقوله است و خوانندگی مقوله دیگه است. موسیقی یعنی آهنگ، موسیقی یعنی نوازندگی، یعنی اون آهنگی که از نواختن اون ابزار ایجاد می شود. خب ما اصلا کاری نداریم که چی می خونن. اصلا ممکنه هیچی هم باش نخونن. دیدید؟ الان یه کلیپای رو فضای مجازی می زارن. کلیپ می زارن. حتی برای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. تو هم کار خیلی قشنگی هم هست. ما مذهبیان باید خلاصه هنر رو به استخدام دین در بیاریم. دیدم کارهای قشنگی هم فاطمیه. خب بعضی از این کلیپ ها آهنگ داره آیه سوری. بله. بعضی کلیپ هاش آهنگ داره. خب اصلا ممکنه هیچی هم روش نمیخونه، فقط آهنگ داره. خب این آهنگ یعنی از ابزارهای استفاده میشه و آهنگی را تولید میکنه که مناسب مجالس لهو و لعب نیست. این اشکال نداره. حالا میخواد برای جمهوری اسلامی باشه، میخواد نمیدونم برای شهدا باشه، ایناش فرق نمیکنه. مهم این است که اون آهنگ کیفیتش چجوریه. وقتی سوال میکنیم میگه نه نه، اینا مناسب مجالس لهو و لعب نیست. کجا تو مجالس لهو و لعب از این آهنگا استفاده میکنن؟ واقعا از این آهنگا استفاده میکنن؟ نه بابا، تو مجالس عیاشی و خوشگذرانی و فسق و فجور آهنگهای اونچنانی استفاده میکنن. اون آهنگها میشه آهنگ لهوی و مناسب مجالس لهو و لعب، وقت اونها حرام خواهد بود.
بله. خیلی خب، سید عبدالحسین از افغانستان استاد پرسید که سلام، اگر دندان را روپوش کنیم، بعضی روکش ها برای دندان هست، برای وضو و غسلمون مشکلی ایجاد میکنه؟
نه، دندان آخه جزء ظاهر نیستش که. تو وضو و غسل شما باید ظاهر رو شستشو بدید. من سوال میکنم، شما زیر دوش که میرید برای غسل، یعنی سرتون اینجوری میکنید، گوشتون اینجوری میگیرید که قشنگ آب بیا تو گوشتون بشورید؟ همچین کاری نمیکنید که، به خاطر این که گوش جزء باطن است. بله ظاهر گوش، بله این لاله گوش، اینا باید شسته بشه، اما داخل گوش. وقت چیکار میکنی؟ شما سرتونم برعکس میگیرید، سرتون میگیرید پایین، بینیتون بره بالا، تو دماغتونم تو بینیتونم میشورید؟ نه، تو دهانتون میشورید، ابدا چنین چیزی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در وضو و در غسل قانونش این است که ما ظاهر را میشوییم نه باطن را. لذا دهانمون رو که ببندیم، این لب میشه ظاهر، اینا باید شسته بشه، ولی از اون به بعد دیگه هرچی داخله دیگه نیازی به شستن نداره.
بله. گفتن که رنگ مو چطور؟
رنگ مو چطور یعنی چی؟
از حیث وضو و غسل انجام دادن.
رنگ مو که اشکال نداره که، حالا یه خانمی فرض بفرمایید که موهاشو رنگ میذاره، یه آقایی رنگ میذاره و جرمش هم شسته رفته، یه ساعت این رنگ روی سر هست مثلا، همینه دیگه. بله. یه ساعت مثلا دو ساعت تا رنگ بگیره، بعدش میره زیر دوش، فرض بفرمایید حالا یا زیر دوش یا هر چی، این جرمشو میشوره میره میریزه، رنگه به مو میمونه. این رنگه که بمونه که اشکال نداره، نه برای وضو نه برای غسل هیچ کدوم اشکالی نداره.
نداره. بله. خب سال بعدی رو بپرسم. گفتن که با عرض سلام، در کشورهای بلژیک و اتریش سربریدن حیوانات ممنوع اعلام شده، ممکن است بقیه کشورهای اروپایی هم این قانون اجرا شود. اینها اول حیوانات را با برق بیهوش میکنند، بعد یک نفر سر او را میبرد و میگویند حلال میشود. ولی سوال این است که در زمان برق دادن یا برق گرفتن اون حیوان، خون او لخته میشود یا نه، و بعد از سربریدن آیا خون حیوان بیرون میآید نمیآید؟ لطفا راهنمایی کنید که باید چه کار کنید.
ببینید، اینا این سوالی که کرده حکم شرعی نیست، اینا یه اتفاقی است که باید خود ایشون ببینه. شوک میدن، شوک الکتریکی بهش میگن.
آره.
خب شوک الکتریکی میدن، ما هم نمیدونیم، چون ما این کارو نکردیم که خودمون بریم ببینیم، که ما حیوان رو شوک ندادیم ببینیم آیا با شوک دادن این خونش لخته میشه. خب اگر خونش لخته بشه، شما اینجوری بفرمایید، بفرمایید اگر چنانچه خون لخته شود حکمش چیه؟ سوال اینجوری بفرمایید، نه اینکه خون لخته میشه نمیشه، ما اطلاعی نداریم. شما اطلاع دارید آقای سوری؟ میدونید چنین اتفاقی میفته؟ خون لخته میشه؟
نمیدونم.
سوال رو اینجوری مطرح کنید، اگر خون لخته شود حکمش چیه؟ پاسخش اینه که اگر خون لخته بشه، سر رو بخوان ببرن یعنی ذبح بکنن، خون فوران نکنه، این حلال نیست. وقتی حلال است، مثال میزنم مرغ رو، وقتی حلال است که شما وقتی این چهار تا رگ رو میبرید، خون فوران کنه، خون بیرون بزنه. میدونی که اینا حیوانات خونگرمن، درسته؟ گاو، گوسفند، شتر، مرغ، همه اینا خونگرمن. معنای خونگرم بودن هم این است که هنگامی که شما رگ‌ها رو میزنید، خون جهنده دارن، مثل ماهی نیست. آه. ماهی خون جهنده نداره، خون سرده. خون جهنده، این خون باید جهش داشته باشه. خب اگر خون لخته شده باشه که جهش نداشته باشه، حلال نیست. ولی ما نمیدونیم چنین اتفاقی میفته یا نمیفته. نمیدونیم اصلا چنین اتفاقی میفته.
احتمالاً شاید یه موضوع خوبی باشه برای این مرکز موضوع شناسی فقهی.
بله.
شاید خوب باشه، نه؟
خب اینو باید از طریق اون مؤسسات و مجامع که در این کشورها هست از مسلمان. آه. حتما اونا این رو پیگیری کردن، خود ایشون از اون طریق پیگیری بکنن ببینن به چه صورت و وضعیتی.
کلن استاد، این عمل در حالا فقه ما چه حکمی رو چه بشه هست؟ این که شما حالا اینا میان اسم حمایت از حیوانات و
بله میخواد رج نکش، البته تو ایران هم به یک معنا هست، منتها در مورد گاوه، چون میدونید ذبح گاو بسیار بسیار سخته،
خیلی دشواره،
بسیار دشواره، بسیار واقعا دشواره. لذا حالا ابزارهای مختلف داره، یکیش همینه، یکیش اینه که شوک الکتریکی میدن که این حیوان بشه به راحتی رو ذبح کرد. ولی معناش این نیست که شوک الکتریکی به اندازه قوی باشه که خون رو لخته کنه، نه 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 نه. میدونید که شوک الکتریکی هم مراتب داره.
بله.
ضعیف و قوی داره، به یه اندازه ایست که بی حالش میکنه. اینو همه فقها فرمودن هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، حیوان بی حال میشه، بعد با شرایطش رو به قبله بسم الله قشنگ ذبحش میکنن، خونم جهش میکنه. چرا؟ چون خون لخته نشده. ولی ممکنه این شوک الکتریکی اگر قوی باشه اینجوری بشه،
اصلا بی
حال خدایی نکرده، مثل آدمی است که برق میگیردش. آدمی که برق میگیره، اگر برق گرفتگی قوی باشه،
بله،
اون در جای خون لخته میشه، لذا میمیره اصلا. لذا اینجا مرگ اتفاق میفته برای حیوان دیگه، اون وقت چی میشه؟ حیوان مردار میشه.
بله. خیلی خب، ممنونم از جناب آقای زین العابدین از هلند که این سوال رو برامون فرستادن.
خب ایشون اگر تحقیقم کردن، خوبه به اطلاع ما هم برسونن واقعا، که ما اینا بدونیم بد نیست.
آره. آقای زین العابدین عزیزم، دوست خوب من، اگه دسترسی داری توی همون مؤسسات برید، میتونید حتی یک کلیپ مثلا 2-3 دقیقه‌ای بگیرید، یا گفتگو بکنید با اونها، نمیدونم با یک بخش علمی دارن ندارن، هر چی هست برای ما یک فیلم ارسال بکنید، عکس بفرستید.
ما ذابح مسلمان این کارو میکنه چون اینم هست.
آره دیگه، اینم مربوط هست دیگه خودش.
بعد ذابح مسلمان باشه.
بله. خب سوال بعدی رو بپرسیم. گفتن که سلام، اگر موی بلند را به آرایشگاه ها بفروشیم آیا پولش حرام است؟
نه، چرا حرام باشه؟ چرا حرام باشه؟ مو مال خودتونه و این حق رو دارید که بریزید تو سطل، دورش بریزید برید. دوستم دارید؟ نه تو سطل نمیخوام بریزم. کسی مایله به این که استفاده بکنه، میخوام بدم استفاده بکنن. میدونی که مو هم استفاده های متعدد میتونه داشته باشه، استفاده های متعددی میتونه داشته باشه.
بله.
حالا یک استفادهش برای موهای بلند تو آرایشگاه هاست که استفاده میکنن. از قدیم هم اینجوری بوده. وصل مو بهش میگفتن. ما تو روایتمون هم داریم مو رو وصل میکردن به مو. مثلا موی طرف کوتاه بود، رشد اونچنانی نداشت.
آده.
موی بلند دوست داشت، موی بلند بهش وصل میکردن. تو ظاهر که نگاه میکرد میدید که اه چقدر این موش بلنده مثلا. خب استفاده داره دیگه، مانعی هم نداره، میتونه بده و در عوضش پولی هم بگیره. آه. حلالش کنن.
بعد بچه ها اتاق فرمان گفتن که بپرسم این چسبوندن ابرو، بعضی ابرو ندارن، میان ابرو میچسبونن، اونجا برای وضوع و غسل مانع میشه؟
موارد مختلفه. اگه واقعا چسبوندن باشه مانع، چسبوندنه یعنی چی؟ یعنی یک جرم و جسم جدایی به چسبونیم روی پوستمون. اما یه وقت اصلا ابرو میکاره، واقعا ابرو میکاره، ابرو بکاره میشه طبیعی.
آها.
میشه اجزای خود بدن، اون اشکالی نداره. موجه میکاره، ابرو میکاره، موی سر میکاره، اینا هیچ اشکال نداره. ولی وقتی که میچسبونه، اگر یا میره تتو میکنه، تتو هم اشکال نداره چون زیر پوسته، ولی اگر روی پوست یه چیزی رو بچسباند، چسبون دیگه این مانع حساب میشه.
بله. بچه ها چی گفتید به من؟ موجه رو چسبونده یا کاشته؟ آها، موجه رو چسبونده. خب باش، آره اوکیه. میگن که موجه رو دیدی که موجه میچسبونن بعضی از خانم حالا برای مراسم یا برای زیبایی یا هرچی.
آه، اون چسبوندن موقته.
چسبوندن بعد رفتن سفر حج و برگشتن بعد متوجه شدن که داستان از این قرار بوده.
اون وقت وضوشون مشکل داشته، غسلشون مشکل داشته و توافشون. بله، چون تواف مشروط به داشتن وضو یا غسله، وقت مشکل پیدا میکنه دیگه. حالا خیلی خرابش نکنیم دیگه، حالا وظیفش باید ببینی که سوال بکنه ببینه به چه صورت
چی هست. خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. ادامه بدیم برنامه رو با سوال خانم فاطمه از هرات افغانستان که گفتن سلام، تشکرات ویژه از برنامه خوب شما. مادرم پارسال سکته مغزی کردن و امسال هم در ماه مبارک رمضان روزه نگرفتن، دکترم اجازه ندادن چون دکترها گفتن که یک سال کامل نشده و الان یک سال کامل شده. الان قرض روزه ها رو باید بگیرن یا کفارش رو باید بدیم؟
ببینید، کسی که از اول ماه رمضان که مریضه تا اول ماه رمضان بعدی میشه چقدر؟ میشه 12 ماه.
بله.
یک سال و مریضه. به این میگه مریض سال. این مریض سال تو مارمزو که مریض بوده که هیچ، نتونست روزه بگیره. 11 ماه بعدم مریض بوده، نتونست قضا بکنه. این دیگه تکلیفی به قضای روزه ندارد، فقط تکلیفش کفاره است. کفاره سبوک، یعنی روزی 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بده کافیه. روزی 750 چیزی نمیشه، 30 تا 750 گرم میشه 22.5 کیلو.
اوه،
22 کیلو نیم مواد غذایی رو به فقیر بده. حالا ارزونش میشه نون، بره با نونوایی قرارداد ببنده.
آره.
بگه این فقیری که میاد شما مطمئنی که فقیر هست، نون بهش بده، پولش هم من بهت میدم مثلا.
آها، بعد خیلی خوب، خوبه. نوشتن که با عرض سلام میخواستم بپرسم که رفتن زنان بیرون از خانه با کشیدن سرمه به چشم ها چه حکمی دارد؟ آیا این هم جزء آرایش محسوب می شود یا خیر؟ چون بعضی ها فکر می کنن اشکال ندارد. ممنونم، احمدی.
خب متفاوته. سرمه در روزگار قدیم، می دونید که الان طب سنتی روی این چیزها تاکید داره.
بله.
و سرمه فواید زیادی داره. سرمه در روزگار قدیم به عنوان یکی از مواد نافع و مفید استفاده می شد، نه اینکه واقعا طرف میخواست آرایش بکنه بره خودشو نشون بده در مقابل معرض نگاه مرد نامحرم. نه اینجوری نبود. اگر به این عنوان باشه اشکالی نداره، سرمه مانعی نداره، ولی واقعا اگر جوری با این سرمه خودشو درست میکنه که جذاب میشه، یعنی میره بیرون و مردان نامحرم نگاهشون اگر بخوره به صورت این خانم خلاصه جذب میشن. اگر این باشه قانون کلیش اینه، هر چیزی که نگاه مرد نامحرم را جذب کند این خط قرمزه، باید این رو ترکش بکنه و اگر اینجوری باشه. ولی نه، یه وقتی هم مقداری سرمه زده که اصلا جذابیتی نداره، جوری نیست که خوشگلش بکنه، قشنگترش بکنه، مرد نامحرم همچین عرض میشود که میخ بشه. اینجوری نیست. اگر اون باشه اشکال نداره.
یه سوالی رو میخوام مطرح بکنم، حالا نمیدونم چه شکلی باید اون رو بگم، حالا میگم دیگه نداره. بعضی استاد وحیدپور، حالا خانومم هست، خیلی از زیبایی که اوس عرفن بهش میگن وای این خانم خیلی زیباست، این شکلی نیست. هر چقدر آرایش بکنه شاید جلب توجهی نکنه. حالا این جواز میشه که این خانم بره خیلی آرایش بکنه؟
نه، این خانم برای شوهرش آرایش بکنه که چون به قول شما خیلی زیبا نیست، زیبا بشود، این خوبه، ثوابم داره. این ثواب داره. ولی این که تو مجامع عمومی، تو اماکن عمومی، تو جاهایی که خلاصه رفت آمد مرد نامحرمه، در معرض این است که مرد نامحرم نگاه کند، نه، آرایش کردن در چنین مواردی نه، این تجویزی نداره.
بله. خب چون اینو شنیده بودم و عرض کردم، یه بنده خدایی میگفت آه هدف اینه که کسی جذب نشه دیگه، حالا اون فلانی که خودش این شکلی قیافه اصلا کسی جذب اون نمیشه.
پس برای چی آرایش میکنه؟ ببینید این مهمه. پس برای چی آرایش داره میکنه؟ اگر واقعا نمیخواد نگاه مرد نامحرم به سمتش جذب بشه، که همون صورت معمولیش بره، پس معلومه که یه هدفی داره دیگه. غرض این است که از اون وضعیت خارج بشه.
بله.
و جذب بشه. یعنی وقتی نگاش کردن نگن که عجب زشته، همینه دیگه. خب این خودش همون مسئله رو ایجاد میکنه.
بله. خب سوال بعدی رو بپرسم. گفتن که، و سوال دومشون آقای احمدی، در این که در نماز امام حسین علیه السلام که دو تا دو رکعتی است، بعد از هر دو رکعت سلام گفته شود، بعد آن دعا خوانده شود یا خیر؟ ممنونم احمدی از هلند. حالا خیلی متوجه نشدم.
نه، من الان عرض میکنم، هر کدوم از ائمه نماز خاص دارن.
بله.
منتها واقعیتش حق دادید که من این نمازها رو به ریز حفظ نیستم. بنابراین الان تو ذهنم نیست که نماز امام حسین، شاید آقای علوی لطف بفرمان، همیشه لطف داشتن، این رو ملاحظه بفرمان و میتونن نکتش رو بگن که به چه شکلی هست.
آقای علوی ناظر برنامه ما هستن در اتاق فرمان، یک سیستم دارن خیلی پیشرفته، خلاصه از این سیستم قشنگا سرچ میکنند و برام پیدا میکنند. این آیات قرآن تو برنامه های مختلف و روایات و اینایی که میاد رو صفحه، زحمت شو ایشون میکشه، دستش هم درد نکنه، خدا قوتش بده. خب گفتم با عرض سلام، آیا غسل روز جمعه واجب است و قضا هم دارد؟ اگر انجام در روز جمعه انجام نشود چطور؟ مرتضی از آمریکا.
غسل روز جمعه واجب نیست ولی قضا داره، از اون مستحباتی است که قضا میشه کرد، چون مهمه. مستحب به مؤکد بهش میگن، چون خیلی تاکید شده که در صورت امکان هر جوری شده این غسل جمعه رو انجام بده، واجب نیست ولی قضا داره. قضاش چجوری ها لرز میکنم. ببینید اصل غسل از آغاز صبح جمعه است تا ظهر، عصر جمعه تا غروب، تا شب نشده، تا غروب نشده، عصر جمعه باز هم به نیت همون غسل روز جمعه به قصد رجا که انشالله همون ثواب رو بهش بدن انجام بده. و روز شنبه از صبح تا غروب روز شنبه به نیت قضا میشه انجام بده. یعنی جمعه اگر انجام نده، روز شنبه حالا اتفاقی رفت دوش بگیره، رفت حمام دوش بگیره، خب اینجا زرنگ باشه دیگه، حالا که داره آب مصرف میکنه.
آره.
خیلی خوب، حالا میگه ما دیروز غسل نکردیم، غسل روز جمعه نکردیم، الان نیت میکنه به نیت قضا قصد روز جمعه شو انجام.
یه نکته فرمودید، این که بعضی ها کلن زبلن، تیزن، میره همون داره دوش میگیره، یا حالا آب مصرف میشه، یه قصد مستحبی هم بکنیم، بعد نمیدونه چه نیتی بکنه یا برای چه روزی، حالا مثلا روز جمعه نیست، یه روز سه شنبه است مثلا میشه یه چنین چیزی؟
نه چنین غسلی ما ندیم. تو وضو چرا؟ تو وضو چرا؟ چون وضوها اسم نمیخواد.
دائم الوضو بودن خودش خوبه.
بله بله.
ولی دائم الغسل بودن؟
دائم الغسل بودن نداریم ما. نه خیر. این نکته مهمی خیلی هم میپرسن. شما در وضو صبح رفتی دستشویی و بعدم دستاتو صابون زدی و صورتت میخوای بشوری و لباس بپوشی بری سر کار. این خیلی خوب آستینو میذاریم بالا، یه وضو هم میگیریم. چه وضویی؟ هم وضوی مستحبی. برای چی؟ برای چی نمیخواد وضوی مستحبی؟ ولی تو غسل اینجوری نیست. که حالا ما که اومدیم زیر دوش یه غسل هم بکنیم. خب غسل چی؟
آها.
اینجا دیگه نمیشه. غسل چی؟ میگه همین یه غسل دیگه. نه. همینجوری یه غسلی ما نداریم. ولی وضو چرا؟ یه وضوی مستحبی میگیریم.
آها بله. و فرمودید غذای غسل
جمعه و شنبه تا غروب.
یعنی دیگه یه شنبه دو شنبه
نه؟
نه.
شنبه.
خیلی خوب. سپاسگزار. سجاد از نروژ گفته که سلام خدمت استاد وحیدپور
علیه السلام و رحمت الله.
میشه دو دقیقه فرصت داریم؟ خب دو دقیقه سعی می‌کنم زود بپرسم. میشه درباره خمس کمی توضیح دهید که چه چیزهایی در زندگی شامل خمس می‌شود؟ آیا مواد غذایی هم خمس دارد؟ تشکر از برنامه.
بله فرقی نمی‌کنه. سر سال خمسی کسی که سال داره برای خودش، یعنی آغاز سال گرفته، آغاز سال شمکیه، وقتی که دنبال کسب و کار رفته یه درآمدی، آغاز میشه آغاز سال، 12 ماه بعد میشه سر سال خمسی، محاسبه میکنه حالا چه پول نقد پس انداز داره یا اجناس و کالاهایی که مصرف نشده باقی مونده داشته باشه، یک پنجم اینها خمس، یعنی یک پنجم اینها رو باید بده. حالا مصرفش چی هست؟ نصفش سهم صادرات، نصفش سهم امامه، اون دیگه حالا بحثای دیگری رو داره.
بله.
این نماز امام حسین پیدا نشد.
آقای علوی
تو مفاتیح هم و اوائل مفاتیحه.
خیلی خب. این تصویری هم که برای ما فرستادی نکته‌ای داره من بخوام توضیح بدم؟ خب آها، آقای نوری از آلمان. خب حالا من بخوام اینجا پخشش کنم خیلی داستان داره دیگه، ولی برای اون فرستادن دیگه نحوه زب کردن این حیوانات و گوسفندها رو آقای نوری از آلمان برامون فرستادن.
همون عزیزی که گفتن شوکه الکتریکی میدن؟
آره فکر کنم. یه بیننده دیگه.
خیلی خوب.
یه بیننده دیگه خوب. فرستادن. حالا بچه‌ها این رو آماده می‌کنن، شاید تو برنامه دوشنبه تونستیم براتون پخش بکنیم و استاد وحیدپور هم می‌بینن، راجبش حتما تحقیق می‌کنن و نظر رو خواهند داد. خیلی ممنونم. یه سوال خیلی کوتاه بپرسیم. گفتن که با عرض سلام، درباره باطل شدن وضو، وقتی که ما وضو داریم آیا با خون دماغ شدن یا خونی شدن لب یا هر عضو بدن آیا وضومون باطل
میشه؟ نه خیر، فقط بدن نجس میشه، اونو آب میکشید میرید نمازتون رو میخونید، وضو سر جاش. وضو با خون آمدن باطل نمیشه. وضو با چی باطل میشه؟ با خواب، با دستشویی رفتن، یا فرض بفرمایید امثال اینها مثل باد معده، اینجور چیزا. و الا خون بیرون بیاد، حالا چه خون دماغ شد، دستت برید اصلا، وضو داشتی دستت برید خون اومد، نه این ربطی به وضو نداره. وضو درسته مثلا برای نماز، این دستت که خونی شده باید آب بکشی پاک بشه، بدن پاک باشه بری نماز بخون.
بله
مشکل بر وضو نداره.
خیلی خوب، خیلی عالی، سپاسگزارم. خیلی ممنونم استاد وحیدپور از حرفی نکته‌ای صحبت.
ممنون و متشکرم از شما، از دوستان عزیز شبکه، از بینندگان عزیز و ارجمند برنامه‌مون. خب میدونید که خب این استودیو عوض شده، جامعه‌مون عوض شده، آدم خونه جدیدم که میره تا بیاد جا بیفته یه مقداری وقت میبره. این که حالا تلفنام الان وصل نشده، خب طبیعی هم هست، ان شاءالله امیدواریم که تلفنام وصل بشه، بینندگان عزیزمون بتونن
ان شاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزار. استادم اشاره فرمودن امروز هم حالا به علت مشکلات ارتباطی و اینترنتی یکی دو بار یه مشکلاتی توی برنامه بود، انشالله توی تکرار بچه‌ها برنامه رو به طور کامل تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. تکرار برنامه رو میتونید ببینید. حالا اگه تایم تکرارم بچه‌ها به من بگی، من یادم رفته یه بار 2 شب فکر کنم پخش میکردیم تکرار برنامه رو، 11 شب و 2 شب. آره تقدیم شما عزیزان می‌کنیم برنامه رو به صورت تکرار. اون انشالله دوشنبه ساعت 6 تا 7 شب به وقت تهران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. 11 صبح و 2 شب، یک بار 11 صبح یک بار 2 شب برنامه زمزم احکام تکرار میشه. انشالله که تنتون سالم باشه. خیلی مخلصیم، دوستتون داریم. مباحثی که راجع به دینمون هست یه کوچولو دقت کنیم، خیلی راحت یادشون میگیریم. یا علی بدت.